با سلام خدمت دوستان عزیز، شنوندگان محترم مجله گفتگو. خدمت آقای دکتر اسکندر آبادی هستیم از نابینایان موفق در کشور آلمان. در وهله اول می‌خوایم که از خودشون برای ما بگن و از موفقیت‌هاشون و اینکه موقعیت نابیناهای ایرانی در آلمان چطور هستش، یه مقدار خلاصه برامون توضیح بدن. قبل از هر چیزم ازشون تشکر میکنیم که وقت عزیزشون رو در اختیار ما قرار دادن.
درود بر شما خانم نوری و درود بر شنوندگان گفتگو. خیلی خوشحال هستم که فرصتی به من دادین که با دوستان قدیم و دوستان نادیده صحبتی داشته باشم. بله، من البته شما از موفقیت ها گفتین، خب همین که آدم شکستی نخورده باشه خودش توفیقه. از شوخی که بگذاریم، من در سال 1338 خورشیدی خودمون در بندر ماهشهر که اون موقع مشهور میگفتن زاده شدم و از 4 سالگی در اصفهان زندگی کردم و در اون آموزشگاه و پرورشگاه نابینایان کریستوفل بودم که حتما اطلاع دارین که توسط آلمانی ها اداره میشد. اونجا بودم تا اینکه خلاصه دیپلم گرفتم. البته همینطور که حتما اطلاع دارین، اونجا آموزشگاه به این ترتیب بود که ما دبستان رو در اونجا بودیم و از دبیرستان یا از راهنمایی که ما اولین یا دومین دوره اون نظام جدید اون موقع بودیم، یعنی راهنمایی، دیگه ما میرفتیم به مدارس معمولی و فقط در سازمان کریستوفل زندگی میکردیم و گاهی هم خب درسای تقویتی داشتیم، یعنی که کتابهامون رو اونجا برامون می نوشتن یا اینکه خودمون با دست حتی می نوشتیم. به هر حال من تا دیپلم در اصفهان بودم، یک سال دانشگاه تهران بودم، دانشکده حقوق، و بعد هم که انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل شد من آمدم به آلمان. این بودش در سال 1359 خودمون. من دقیقا مهر ماه 1359 آمدم به آلمان و در شهر فرانکفورت بودم که اگه یادتون باشه از نمایشگاهش براتون گزارشی دادم. نزدیک فرانکفورت یک شهری بود به نام فریدبرگ، یک شهری هست به نام فریدبرگ، اونجا زندگی میکردم با دو دوست عزیزم، آقای علی تینای تهرانی که حتما معرف حضور همتون هستیشون و آقای کامبیز مقبلی که اونها هم جزو دوستان موفق ما هستن. آقای تینای تهرانی در رشته جامعه شناسی دکترا داره و آقای کامبیز مقبلی هم در رشته علوم تربیتی تز دکترای خودشو نوشته. بر ترتیب ما سه نفر پیش یک خانواده آلمانی زندگی میکردیم، همونجا زبان میخوندیم در فرانکفورت، که از اون فرانکفورت هم براتون از نمایشگاهش گزارش دادم. خلاصه روزها میرفتیم به اونجا و شبها پیش این خانواده بودیم و خانواده گرمی بودن که خیلی واقعا از ما هم پذیرایی میکردن و هم کمک زبان ما بودن. بعد از 6 ماه که اونجا بودیم و خلاصه این کالج رو تمام کردیم، هر سه نفرمون اومدیم یا رفتیم به شهر ماربورگ، که این شهر ماربورگ یکی از شهرهای دانشگاهی شناخته آلمان هست و شهرهای مطرح دانشگاهی آلمان هست. ما البته به این هوا رفته بودیم که در ماربورگ یک مدرسه نابینایی هست و تحصیلات نابینایی هست و ما فکر میکردیم خب برای ما احتمالا یک تحصیلاتی خواهد بود، که اینطور نبود، بلکه این فقط یک مدرسه بود و ما هم که خب دیگه دیپلم گرفته بودیم. بعد از اینکه خب به ماربورگ که آمدم با دوستانم، اونجا من شروع کردم به خواندن رشته علوم سیاسی، چون که در ایران هم حقوق سیاسی می‌خوندم و نمی‌دونستم که اینجا علوم سیاسی با حقوق سیاسی ایران خیلی متفاوت هست، ولی به هر حال همین علوم سیاسی رو تا درجه فوق لیسانس خوندم و فوق لیسانس هم در این رشته گرفتم و چون از زبان و زبانشناسی خیلی خوشم می اومد، همون موقع که دانشگاه می رفتم در اصل میشه گفت دو رشته ای کردم کارم رو، تحصیلم رو، و رشته زبانشناسی هم تا اونجا که میشد امتحاناشو دادم و خلاصه خودم آماده کردم که بتونم در این رشته دکترا بگیرم. یک پروفسور خیلی خوبی هم داشتم که میتونم بگم که واقعا ازش خیلی چیز یاد گرفتم و پیش او رفتم و استاد راهنمای من شد و تز دکترای خودم رو درباره رمان کوه جادو نوشتم که این کوه جادو هم جز رمان‌هایی هست که آقای تهرانی در کتابخانه گویا و شنیداری که در برلین داریم ایشون این رو هم گنجونده. یعنی اگه بخواین بدونی که تز دکتر من لااقل راجب کدام رمان توماس مان که یک نویسنده آلمانی هست میتونین این کتاب رو بخونین. این شاید بتونم بگم که این کتاب چون موضوعش درباره یک آسایشگاهی بود، آسایشگاه مسلولینی که این خیلی بسته بود و منو بعضی موقع یاد این سازمان نابینایان خودمون مینداخت که یه عده‌ای نابینا بودیم در این سازمان و خیلی همون اصلا از اون پرورشگاه بیرون نرفته بودن. حالا من جز اونا نبودم، خیلی از همون اول بیتاب بودم و خیلی این ور اون ور میرفتم اینها، ولی داشتیم دوستانی که اونجا همیشه بودن و هیچ وقت یا خیلی کم از اونجا بیرون رفته بودن. این آسایشگاه یه همچین حالت بسته‌ای داشت و شاید اگه بخوایم روانشکافی بکنیم به این خاطر این کتاب رو من انتخاب کردم. و یکی دیگه شم این که این کتاب خیلی کتاب سختی هست برای آلمانی ها و اصولا از نظر زبانی و چم و خم های زبانی توش خیلی زیاد هست و من خیلی خوشم می اومد از این چم و خم های زبانی. به هر حال من تز دکترام درباره این کتاب نوشتم و همونجا در ماربورگ مشغول تدریس در کالج اون شهر شدم و از شما چه پنهان مدت 11 سالی معلم آلمانی و علوم اجتماعی بودم همونجا در ماربورگ. بعد خب کار دانشگاهی رو خیلی دوست داشتم، اونجا خب یک دو ساعتی هم در دانشگاه درس میدادم، همین کتابی که خودم نوشته بودم به عنوان تز دکترا اینم درس میدادم، درس میگفتم به زبانشناس ها و اونایی که علاقه به توماس مان داشتن و یا در این رشته کار میکردن. سال 2002 که همون 1381 خودمون باشه یک پیشنهاد شغلی به من شد از طرف ایستگاه رادیویی دویچه وله که همون صدای آلمان باشه. از اونجایی که خب دانشگاه کارش خیلی خوب بود و اون کالج خیلی کارش خوب بود ولی از شما چه پنهان نه قرارداد دائم من داشتم، یعنی همیشه ترمی قرارداد بهم میدادن و هیچ مرخصی و اینا نداشتم و خانواده خلاصه یه مقدار ناراحت بودن که آخه این وضع که وضع دائمی نمیشه. به هر حال رفتم اونجا و از اونجایی که 4-5 سال هم منم یک بخش شنیداری توی کارم داشتم و اون یک رادیوی محلی بود که هر هفته اونجا 2 ساعت برنامه تولید میکردم، خوشم اومد از این کار و از این پیشنهاد رفتم به دویچه وله. خلاصه با خانوادم یعنی همسرم و دخترم بس با پیشی کردیم و آمدیم به این شهر زیبای کل که حتما شما از این شهر شنیدید اگر که خاطرتون باشه. خانم نوری اود کلون رو حتما میدونید که این کلون همون کلون فرانسویه و این تعبیر فرانسوی کلن هست و اود کلون یعنی آب کلن، یعنی که خلاصه این شهر انقدر آبش خوشبو بوده یا میخواستن بگن که خوشبوست که خلاصه اسم این عطر رو اینجوری گذاشتن. ما اومدیم به شهر کلن ولی از بعد حادثه این دویچه وله اسباب کشی کرد و رفت منتقل شد به شهر بون که 40 کیلومتری این کلن هست. به این خاطر هر روز من از این شهر کلن خودمون یه 2 ساعتی تو راه هستم که برم به بون به مرکز دویچه وله و 2 ساعتم برمیگردم. حالا تو این 2 ساعت ها به هر حال خب یه کاری باید بکنم دیگه، اینه که شروع کردم که چیزایی نوشتن و یا اینکه حالا یه وقت کارهای متفرقه اگه داشته باشم، مطالعه‌ای داشته باشم، همین کتابای شنیداری که خود شما هم خیلی زحمتشو میکشین خلاصه تو اون راه ها میشه خوند. بله، در این دویچه وله من در حال حاضر سه وظیفه دارم که یکیش گزارشگری فرهنگیز و جالب اینه که شما بدونید من به عنوان نابینا یکی از معدود همکاران این دویچه وله هستم و البته میدونید که رادیوی دویچه وله دیگه تعطیل شده بخش فارسیش و ما فقط یه سایت داریم و گهگاهی خب بخش‌های شنیداری هم داریم، به اصطلاح انگلیسیش پادکست داریم، ولی غیر از اون ما سایت هستیم و همون مطالبی که قبلا میگفتیم حالا دیگه باید بنویسیم. خلاصه داشتم میگفتم که جالبه بدونید که من به عنوان نابینا یکی از معدود همکاران این دویچه وله هستم که خیلی از گزارش‌هاش از بیرون هست، یعنی اینکه دوستان همکار من اینها بیشتر توی همون دفتر هستن، ولی خب اگه یه نمایشگاهی باشه، نمیدونم برنامه‌ای باشه، مراسمی باشه، سخنرانی باشه که جای دیگه باشه، من یکی از کاندیداهای اولیه‌ای هستم که خلاصه حتما میگم من میرم اونجا حالا هر جایی که باشه. دومین وظیفه من نمایندگی کارکنان دویچه وله هست در یک انجمن مشورتی، به این ترتیب که برای اینکه قانون درست اجرا بشه و به کسی اجحاف نشه، در تمام نهادهای بزرگ آلمان یک انجمن مشورتی هست که اینا از طرف کارکنان انتخاب میشن و این ربطی به ایرانی ها نداره البته، و سندیکاها نمایندگانشون رو به این انجمن مشورتی میفرستن و اونها مواظب هستن که اجحافی به کسی نشه. سومین وظیفه من هم این هست که یه مقدار مراقب این باشم که اگر چیزی به این دویچه وله میاد مثل سخت افزاری، نرم افزاری و اینها، اینا حتما برای توانخواهان آسان‌سازی شده باشه و طوری نباشه که خلاصه توانخواهان نتونن از این استفاده کنن، حالا هم به سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری منظورشون این هست، همین که مثلا اگه یه دری قراره نمیدونم یه جایی ساخته بشه یا یه کاری قراره بشه، مشورتی بشه که منم بدونم این کار درست انجام میشه. خب این وظایف من هست و خیلی هم از کار خودم راضی هستم و اگر این رو منظورتون توفیق بوده، منم خیلی خوشحالم که اینو میگید، چون که خودم از این کار خودم خوشنود هستم و فکر هم میکنم که به این ترتیب مفید هستم و این برای من خیلی مهمه، مثل اکثر ما توانخواها برای من خیلی مهم هست که من یک کاری نکنم که حتما فقط کاری کرده باشم، بلکه کار مفید انجام بدم. در کنار این کارهای اصلی یا شغل اصلی خودم، من مترجم رسمی دادگاه و مترجم رسمی دادگستری هم هستم و کاری اگه پیش بیاد به هر حال در اونجا شرکت میکنم. یه امتحان مفصلی داره که این رو به قول شماها پاس کردم، به قول جدیدیا و به قول خودمون گذروندم.
آقای دکتر آبادی، ما شنیدیم شما فعالیت‌های موسیقی هم دارین، میشه لطف کنین برامون یه مقدار بگین که چه سازی میزنین و تا حال چه موفقیت‌هایی دست یافتین؟ چون شنیدیم که از موسیقیدان‌های موفق در کشور آلمان هستین.
بله، والا موسیقی که خب این کار من، شغل من، حالا نگیم شغل گله اون یکی کار دله، بگیم که این شغل کار سر، کار مغزه و موسیقی کار دله. من 12 سالم بود که آقای بهرام بهزادپور که ایشون سالها مربی کودکان استثنایی بودن، ایشون میشه گفت من رو کشف کرد. من خودم البته علاقه داشتم، ولی ایشون به من پیشنهاد کرد که ویولون رو شروع کنم و مشوق اصلی من و استاد اول من ایشون بودن و وقتی که ایشون رفت از اون سازمان کریستوفل که من بودم، من دیگه میشه گفت بی استاد شدم و متاسفانه یه خود دینی بار اومدم. اگر که آقای بهزاد پور اونجا میمون حتما بهتر از اینها هم تازه میشدم. به هر ترتیب اینجا یادی از ایشون بکنم که هنوز هم که هنوزه مشوق خیلی های دیگر هست و اصلا با این حال خوشی که او داره حالش مصریه و منم از حال خوشیشون وا گرفتم و رفتم کار موسیقی. قبلا البته راستشو بخواین آواز میخوندم از کودکی و یادم میاد که 4-5 سالم که بود و ما رفته بودیم به اصفهان از خوزستان، تو قطار همیشه این ترانه منم مسافر سرگردانم مسعودی رو با اینکه شعرش حالیم نمیشد اینو میخوندم، برای اینکه یه مسافری توش بود و خلاصه کلی معرکه میگرفتم. بر ترتیب ویولون رو پیش بهرام بهزادپور شروع کردم و از 14 سالگی هم رفتم به رادیو اصفهان و اونجا 4 سال و نیم فعالیت داشتم تا انقلاب که شد ارکستر ما تعطیل شد و من هم رفتم به تهران و بعدم که همونطور که گفتم اومدم به آلمان و اینجا خب مدتی در یه ارکستر کلاسیک دانشگاهی هم ویولون می‌زدم. ولی تو این رادیو اصفهان که بودم به خاطر اون خلایی که احساس میکردم هر سازی که دم دستم میومد کوشش میکردم یه ناخونکی بهش بزنم، اینه که الان به تنبک و یه کمی هم به عود آشنایی دارم. تا به حال 8 مجموعه کار موسیقی منتشر کردم که توشون از ترانه های سنتی هست تا ترانه های بزمی و شادتر و یک مجموعه کار کودکان دارم و غیر از این هم خب به همکاری هایی با خوانندگان مختلف داشتم و چند تا موسیقی بی کلام و این هم داشتم که خلاصه اینا کارهای موسیقایی هست. همکاری هایی هم در کنسرت ها با دوستان عزیز دیگر نوازنده و خواننده داشتم که این سالهای آخر از همه بیشتر با آقای عارف ابراهیم پور که ایشون هم هنرمندی هستن در ووپرتال غرب آلمان زندگی میکنن، با ایشون داشتم و ایشون چندین ترانه برای من تنظیم کردن آهنگ و خلاصه خیلی از ایشون هم چیزهای یاد گرفتم. راستش یک 2 سالی هم هست که فکر کردم آخه میدونید که موسیقی به هر حال یک پایش ریتمه، یک پایش ملودیه و یک پایش هم تنظیم و هارمونی و اینها هست. اون بخش هارمونیکش راستش من در خودم همیشه یک کمبودی احساس میکردم، اینه که برای جبران این کمبود خلاصه رفتم و در این حالا اگه نگیم پیری ولی به هر حال سنی ازم گذشته دیگه، رفتم و یک معلم آکوردئون سختگیر پیدا کردم آقای پانکوف و پیش ایشون دارم آکوردئون یاد میگیرم که اخیراً چون یه بیماری داشتم نمیتونستم خلاصه آکوردئون رو اصلا بلند کنم و اینا، وزن سنگین نباید بلند میکردم، اینه که 1-2 ماهی این تمرین ها معلق شدن، ولی به طور کلی به این کار خیلی علاقه دارم و آقای عارف هم که قبلا گفتم ایشون هم خیلی کمکم کرده تا حالا و یک کتاب آکوردئون داشتم که ایشون زحمت کشیده نوت ها رو همه رو در ورده و نوشته و اینها. خب این هم از بخش موسیقی. اما میدونید که به هر حال ما ژورنالیست ها اقیانوس هایی هستیم به عمق 2 سانتی متر، یعنی از همه چیز سر در میاریم و از چیزی به قول معروف عمیق شاید سر در نیاریم. اینه که منم همینطور که براتون دارم میگم در شاخه های مختلفی کار کردم. مثلا ما ایرانی ها به هر حال هممون حتما 1-2 تا شعر گفتیم، منم این کار کردم، یا اینکه مدت ها تقریبا حدود 2-3 سالی یک برنامه طنز داشتم در دویچه وله که حالا قراره که اون طنزها رو جمع آوری بکنم و یک سری تک مضراب هایی بزنم.
خب آقای دکتر آبادی، محبت میکنین از اثرای ادبی که از خودتون هستش برامون بفرمایید؟
راستش آثار ادبی گفتن که آخه این یک مقداری مبالغه است، ولی خب مثل همه ایرانی‌ها که به هر حال حتما هر کدوم یه چند تا شعری گفتن، چیزی نوشتن، اینها منم چیزایی دارم. کار مفصلی که دارم یک ترجمه هست از آقای بزرگ علوی که تاریخ تحول ادبیات معاصر هست، این رو از آلمانی به فارسی ترجمه کردم. ایشون البته برای خاورشناسان آلمانی این کتاب رو نوشته به آلمانی و منم سالها پیش اینو ترجمه کردم. یه چند داستانم ترجمه کردم، یه چیزایی هم به هر حال خودم نوشتم اینجا و اونجا، و همینطور که گفتم شعرهایی هم هست که گاه و بیگاه گفتم. ولی کاری که راستش از همه بیشتر استقبال شد، غیر از اون کارهای موسیقی و ترانه سرایی، یه سری کلمات قصار یا به قول خودم تک مضراب بود که اینها رو دو سه سالی توی اون برنامه طنزی که داشتم اجرا میکردم و میگفتم و اینها در دویچه وله. و اما از نابینایان مقیم آلمان، هر کدام به شغل و کار و تحصیل دیگری هستند. دوستانی داریم که اینها بیشتر در ادبیات دستی دارن، دست بلندی دارن و حتی کارهای منتشر کردن. دوستان عزیز دیگه ای داریم که بیشتر در کارهای تربیتی هستن و مدتی هم میدونم چنداشون که مربی امور توانخواهان بودن و امور دیگه تربیتی. خب طبیعیه که مثل نابیناهای خودمون تو ایران عده‌ای چندتاشون در کار موسیقی هستن و از آقای عارف ابراهیم پور که اسم بردم، غیر از اون هم اگر اروپا رو به آلمان اضافه کنیم، نابینایانی هم داریم که اینها سمت‌های اداری و حقوقی خوبی دارن. در مثلا فرانسه داریم، در آلمان هم یک نفر رو داریم، معلم و دبیر نابینا داریم، حتی دوستی داریم که ایشون در آلمان معلم بوده و الان بازنشسته شده. عرض کنم در کار فیزیوتراپی هستن نابیناها. خلاصه به مشاغل مختلفی اشتغال داشتند یا دارند.
درست. آقای دکتر آبادی لطف کنید که اگر سخنی در پایان با دوستان داریم برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. سخن آخرم اولا که اظهار خوشحالی هست، همینطور که اول کار گفتم که به این ترتیب تونستم تماسی با دوستان جدیدی که حتما صدای منو میشنوام و دوستان قدیمی خودم داشته باشم، و امیدوارم این تماس از طریق همین رسانه ادامه داشته باشه و ما بتونیم در تماس باشیم و اگر بحثی، صحبتی، سوالی هست، دوستان خانم نوری میتونن از شما سوال کنن و من در خدمتشون هستم.
محبت کردین آقای دکتر، وقت گذاشتین برامون، تشکر میکنیم.